میتونن در افراد مستعدتر علامت ها رو زودتر برشون ایجاد بکنن، ولی گاه اوقات در افراد دیگه هم که این زاویه بسته رو ندارن این داروها میتونن جز عوارضشون باشن.
بله،
ولی عوامل محیطی خاص در واقع تو این بیماری نقشی نداره و شرایط خود چشمی که این افراد رو مستعد به این بیماری میکنه.
دکتر صاحب، سپاس از توضیحات مفید شما. آیا شما توصیه ها و راهنمایی های دیگی برای کسانی که مریضی گلوکوم یا آب سیاه دارن، یعنی فشار داخل چشمشان بالاست، دارین؟ نقاطی هست که کمک کنه به افراد برای حساس شدن و امکان خطر اینمی مریضی؟ یعنی ممکن است ما یک علائم و نشانه هایی قبل از مو حمله حاد و ناگهانی و شدید داشته باشیم که خوب است این علائم و نشانه ها را بشناسیم.
بله، البته این نکته که اشاره هم کردم، چون این بیماری قبل از اینکه دچار حمله حاد شدید بشن که آغاز ممکنه حملات حاد خفیفتری رو تجربه بکنه. برای افرادی که تذکر بشون میدیم که دچار سردردهای مکرر بالاخص در ناحیه چشم میشن و این سردردها همراه با تاری دید گاهگاهی مختصر برشون هم هست و در همون لحظه نگاه که بلام میکنه ممکنه یه تاری حالی از نورم در اطراف لامپ ها ببینن، اینها افرادی هستن که دچار یه حمله حاد خیلی گذرا و کوتاه مدت میشن و خود به خود بعدتر همشه که آقا 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه و این حالت برطرف میشه. این افراد رو ما توصیه میکنیم که حتما مراجعه بکنن و این رو با چشم پزشک در جریان قرار بدن و اون معاینات کامل انجام بشه، چون این افراد رو ما میدونیم که شاید یک حملات حاد خفیفتری رو دارن میگیرن و خود به خودم داره بهبود پیدا میکنه و این افراد لازم بر اینه که مراجعه بکنن.
بله.
دوم قضیه، این افراد چون ممکنه که گاهی اوقات از سرویس های غیر از چشم سر در بیارن به علت سردرد شدیدی که ایجاد میکنه یا علامت تهوع استفراغ شدیدی که ایجاد میکنه، ممکنه از سرویس های مغز اعصاب یا سرویس های مربوط به سیستم های گوارشی سر در بیارن، اینه که خودشون حتما به مشکل چشمیشون هم در این حالت اشاره بکنن به همکارای ما، که در این حال همکارای ما هم مطمئنن نگاهی به سیستم کامل بدن از جمله چشم خواهند داشت، که این افراد در گاهی اوقات میبینید در یک یا دو روز در سرویس های گوارش تحت درمان های خاص اونها قرار میگیرن و ما همینطور که اشاره کردیم اون زمان طلایی رو ممکنه از دست بدیم و بعد دیر تشخیص داده بشه و خب زمان از دست رفته باشه. به طرف هم خودشون اشاره بکنن به این مشکلشون، هم همکارای ما لازمه که نسبت به این قضیه توجه بیشتری داشته باشه.
پس اگر گاهی سردردهای مکرر و متناوب داشتیم، خوب است که هم دکتران معالج محترم و هم مریضا در کنار سایر علل سردردها، اگر مریض نشانهای دیگی هم مخصوصا داشته باشه، باید به همین مشکل حملات گلوکوم یا آب سیاه هم توجه شود و حتما برای معاینه چشم به کلینیک یا دکتر چشم ارجاع و فرستاده شود. دکتر صاحب، بجز مریضی گلوکوم، آیا آب سیاه که باعث سردرد و درد دوره کوری چشم میشه، مریضی های دیگی چشمی هم هستن که درد چشم و درد سر به وجود بیاره؟
بله، ما بیماری های زیادی داریم که میتونن درد چشمی ایجاد بکنن که خب به طبع حتی میتونن فشار چشم بالا ببرن. مثلا یوایکیس های هادرو که شکلی مختصرتر اونها میتونه همراه با درد چشم، قرمزی، تاری دید و حتی بالا رفتن فشار چشم باشن. بیماری های مثل نوریت عصب و اپتیک میتونن همراه با درد چشمی باشن که این قضیه باز میتونه کاش دید هم ایجاد بکنه. بعضی از بیماری های التهابی چشم مثل اسکلریت، اپی اسکلریت ها میتونن، یا کراتیت های سطح قرنی هم اینا میتونن درد چشم همراه با قرمزی و تاری دید ایجاد بکنن. ولی خب یه سری علامت های افتراقی بین اینها هم در علامت ها هم در معاینات چشم وجود داره که خب در وقتی مراجعه میکنن بیماری از هم افتراق داده میشه و درمان های خاص اونها برای هر کدوم ایجاد بکنه انجام میشه.
یکی از برداشت ها ایست دکتر صاحب که عیب های انکساری چشم، یعنی تغییر قدرت بینایی از نظر نزدیک بینی و دوربینی، یا به زبان ساده تغییر شماری چشم، باعث سردرد میشه. آیا اینمی برداشت درست است؟
قاعدش نه، همینطور که میفهمم این حرف ایجاد سردرد که به این شکلی که ما ذکر کردیم نداره، ولی افراد با توجه به شرایط خاص زندگیشون ممکنه از این قضیه رنج ببرن و گاهی اوقات احساس دردهایی رو در پشت کره چشم، پشت نقد سر یا پیشانی داشته باشن که خب میتونه مختصرش ارتباطی به ایبنکسای داشته، ولی عمده مشکلی که ما از ایبنکسای میبینیم فقط تاری دیده و فرد دید خوبی نداره وقتی که ایبنکساریش برطرف نشده، ولی وقتی که فرد با ایبنکساریش برطرف شده و از عینک یا حالا لنز ها یا وسایل دیگه ای داره استفاده میکنه، به تبع اون دیدش کامل شده و دیگه اونها نمیتونن ایجاد مشکلی برای فرد بکنن و سردرد رو ایجاد نمیکنه، ولی گاهی اوقات اینا یه دردهای مبهم خیلی خفیفه مثل مبدعین مطالعه طولانی یا کامپیوتر طولانی رو ممکنه اگر ایبنکساریشون کامل اصلاح نشده باشه یا داشته باشن رو بعد از این شرایط داشته باشن که وقتی این شرایط برطرف بشه دیگه عمدتاً دردی هم باقی نمونه یا استراحت میکنن، این دردها از بین میره.
بله.
ولی مدت دردهایی که ما در چشم داریم ناشی از بیماری های چشم هستن عمدتاً نیاز به درمان دارن و بدون درمان از بین نمیرن و در خود کره چشم بیشتر حس میشه تا سر.
خب بسیار بسیار تشکر از اینکه امروز هم فرصت فراهم ساختین دکتر صاحب تا در تماسی که با جناب علی داشتیم به بحث های ارزشمند و مفیدی در مورد یکی از بیماری های چشمی یعنی گلوکوما یا آب سیاه بپردازیم. از شما مجددا سپاس و خدا حافظتان.
خواهش میکنم. من شما و شنون علیدو خدای بزرگ نسبانم، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان عزیزم بسیار تشکر، از همراهیتان سپاس. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند حافظ و نگهدار شما.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. معاون وزارت خارجه طالبان با اظهار اینکه دشمنی با دولت سرپرست در این کشور به نفع کسی نیست گفت که انرژی ها باید صرف پیشرفت افغانستان شود. شیر محمد عباس استانکزای معاون وزیر خارجه طالبان اظهار داشت که باید تا از دستور رهبر طالبان برای عفو عمومی به خوبی استفاده شود تا تمام افغانهایی که این کشور را ترک کردند به وطن خودشان بازگردند و زندگی عادی و آزادانه داشته باشند. وی با اظهار این که بازسازی افغانستان تنها به دست مردم این کشور ممکن است افزود که همه ما افغانها باید متحد شویم و در بازسازی کشور نقش سازنده داشته باشیم. ما نباید مسائل قومیتی، سمتی و زبانی را مطرح کنیم. این کشور مال افغان هاست و همه در این سرزمین حق دارند. هر شهروند افغانستان باید در بازسازی آن مشارکت کند. استانکزای با رد شایعات درباره اختلافات داخلی در طالبان گفت دشمنی با نظام نوین اسلامی به نفع هیچ کس نیست. انرژی خود را صرف پیشرفت کنید. پیش از این از امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در پیام خطاب به مردم در مناطق تصرف شده و آوارگان جنگ گفته بود که به خانه های خود بازگردند و نگرانی درباره جان و مال خود نداشته باشند. متقی تاکید کرده بود به کسانی که از اثر جنگ یا تبلیغات منفی دشمن از خانه های خود کوچ کردند و به دیگر مناطق رفتند اعلام میکنیم که از طرف ما هیچ مشکلی برای آنها نیست و بهتر است از مناطقی که مسئولیت ندارند و مشکل دارند به خانه های خود بازگردند. پاکستان از برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان حمایت کرد. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نشست سازمان همکاری اسلامی در تاریخ 17 دسامبر در عربستان را برای بررسی وضعیت افغانستان مناسب دانست. قریشی همچنین ابراز امیدواری کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به این موضوع با اهمیت پاسخ مثبت دهند. وزیر امور خارجه پاکستان خاطر نشان کرد که افغانستان یکی از اعضای مؤسس این سازمان است و امروز برادران و خواهران افغان ما بیش از هر زمان دیگری به ما نیاز دارند. امریکا برای سرقت قانونی از دارایی‌های توقیف شده افغانستان در این کشور پرداخت 7 میلیارد دلار از محل این دارایی‌ها به خانواده‌های کشته شدگان 11 سپتامبر را بررسی می‌کند. در حالی که حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط امریکا به بهانه به قدرت رسیدن طالبان توقیف شده است، منابع خبری از تلاش واشنگتن برای سرقت این دارایی‌ها خبر می‌دهند. نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که خانواده‌های کشته شدگان 11 سپتامبر خواستار پرداخت کل دارایی‌های افغانستان که در بانک مرکزی آمریکا نگهداری می‌شود، به خود به عنوان غرامت هستند. گزارش می‌افزاید وزارت عدلیه آمریکا در حال مذاکره با وکلای شاکیان 11 سپتامبر در مورد توافق احتمالی برای تقسیم پول، در صورتی که دولت از تلاش آنها برای تصاحب آن حمایت کند مذاکره کرده است. کارگروه لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا ضد جمهوری اسلامی با حضور کارشناسان ممتاز ایران و سایر طرف‌های برجام در وین آغاز به کار کرد. کارگروه لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا ضد ایران به موجب توافق روز گذشته شرکت کنندگان در نشست کمیسیون مشترک برجام برای رسیدگی به تحریم‌های غیرانسانی آمریکا کار خود را آغاز کرده است. دیپلمات‌های ارشد گروه 4 جمع 1 اتحادیه اروپا و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران دیروز با تأکید طرف ایرانی توافق کردند که به مسئله لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا با اولویت رسیدگی شود. طبق مذاکرات انجام شده، کارگروه دیگری هم در خصوص مسائل هسته‌ای تشکیل خواهد شد، اما جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اولویت بخشی به دستور کار رفع تحریم‌ها اصرار دارد. اندیک مورا، دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که ریاست نشست کمیسیون مشترک برجام را بر عهده دارد، مذاکرات وین را که پس از یک وقفه 5 ماهه از سر گرفته شده مثبت ارزیابی کرد و گفت که ایران روی موضوع لغو تحریم‌ها مصمم است. بر اساس این گزارش، گفتگوهای کارشناسی درباره رفع تحریم‌ها تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داشت. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در گفتگو با ایرنا گفت که تیم مذاکره کننده هسته‌ای برای اطمینان از رفع تحریم‌ها وارد وین شده است و آنچه در وین اتفاق می‌افتد تمرکز بر رفع تحریم‌هاست. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت باید درباره لغو کامل تحریم‌های ظالمانه آمریکا ضد ایران توافق صورت گیرد. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات با 4 جمع 1 بعد از نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام، در پاسخ به این سوال که آیا گفتگوها در کارگروه رفع تحریم‌ها که از صبح سه‌شنبه کار خود را آغاز خواهد کرد از همان نقطه 5 ماه پیش شروع می‌شود یا قرار است مباحث جدیدی صورت بگیرد، افسود که آن چیزی که از 6 دور گذشته گفتگوها باقی مانده است فقط یک پیشنویس بوده و توافق صورت نگرفته است. باقری کنی در این حال تصریح کرد که از آنجا که اراده جدی برای مذاکره و آمادگی عملی برای دستیابی به توافق وجود دارد، نسبت به آینده خوشبین است. معاون وزیر خارجه همچنین درباره نشست روز دوشنبه کمیسیون مشترک برجام، نشست افتتاحیه مذاکرات ایران و گروه 4 جمع 1 گفت قرار بر این شد که موضوع لغو تحریم‌ها به عنوان دستور کار اولیه کمیسیون مشترک برجام قرار گیرد و بر همین اساس کارگروه بررسی موضوع لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه ضد ملت ایران آغاز به کار کند. نیروهای ارتش عراق طی عملیاتی گسترده در ولایت الانبار 4 عنصر تکفیری داعش را شناسایی و بازداشت کردند. نیروهای ارتش عراق امروز در جریان عملیات مذکور مواضع تروریست‌های تکفیری را در هم کوبیدند که در این عملیات 4 عنصر تکفیری داعش شناسایی و بازداشت شدند. این در حالی است که چندی پیش نیز نیروهای امنیتی عراق طی عملیات گسترده در ولایت صلاح الدین توانستند مقادیر زیادی از راکت‌های متعلق به تکفیرهای داعش را کشف کنند. در ادامه تحولات امنیتی عراق چندی پیش هم شماری از عناصر تروریستی داعش قصد داشتند به مناطقی از ولایت دیالی نفوذ کنند که دخالت به موقع نیروهای مقاومت هشت شبی مانع از تحقق هدف آنها شد. والستر جورنال امریکا پایگاه‌های هوایی را در گوام و استرالیا برای مقابله با چین تقویت می‌کند. پایگاه اینترنتی والستر جورنال در گزارش نوشت که پنتاگون قصد دارد در بازنگری منابع نظامی در سراسر جهان اقداماتی برای بهسازی پایگاه‌های هوایی در گوام و استرالیا به منظور مقابله با چین انجام دهد، اما تغییر عمده‌ای در مورد نیروها صورت نمی‌گیرد. اقدامات آمریکا در مورد پکن در حالی صورت می‌گیرد که در حال مبارزه با تروریسم در غرب آسیا و آفریقا و بازدارندگی روسیه است. هدف از این بازنگری که خلاصه ای از آن روز دوشنبه منتشر شد، تقویت ارتباط بین توانمندی‌های گسترده نظامی آمریکا و اولویت‌های راهبردی دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با افزایش ظرفیت نظامی چین و استفاده قاطعانه‌تر از قدرت است. آمریکا امسال یکی از مهمترین و نزدیکترین پایگاه‌های هوایی خود به چین در بگرام افغانستان را پس از خروج نامنظم از این کشور از دست داد. نظامیان آمریکایی کنترل پایگاه بگرام را 2 جولای به ارتش افغانستان سپردند، ولی 44 روز بعد این پایگاه به دست طالبان افتاد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتون
میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچای قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان من فرانس کافکا هستم. قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مریم یک ازدواج سنتی داشته. او همراه تیمور شوهرش زندگی میکنه، اما مشکلی که تیمور داره ای است که بد دل است و به همه چیز شک داره. از طرف دیگه مریم همیشه از رزقی خوش داشته سراغ ادبیات بره و به کار نوشتن و خواندن مشغول شود. او سرانجام تصمیم میگیره به چند محفل ادبی سر بزنه و اونجا با جوانی به نام عارف آشنا میشه که فردی بسیار باسواد است و تمام عمر خودش صرف ادبیات کرده. او هرچی بیشتر با عارف آشنا میشه بیشتر به سواد و دانش او پی میبره. او عارف با شوهرش تیمور مقایسه میکنه که آدم کم سوادی است و هیچ از ادبیات سردر نمیاره. همی چیزا باعث یأس مریم از زندگی میشه. اما سعی میکنه به ظاهر چیز را بروز نده. تا ای که تیمور نسبت به رفت و آمدهای مریم به این جلسات حساس میشه. حساسیت های تیمور منجر به جنگ در خانه و همچنین بیرون خانه میشه. تیمور خودش را به جلسات ادبی میرسانه و با عارف هم درگیر میشه. او به شدت عصبی و پرخاشگر میشه. قسم مریم را میترسانه و دعواهای اونا شدت میگیره. حال بشنوید ادامه این داستان را.
دروازه چرا قلف است؟ عجیب است. یعنی چی؟ نکنه خراب شده باشه یا کلید داخل قلف شکسته باشه. ای بابا نالما چی کنم؟ باش که با تیمور زنگ بزنم بیای دروازه رو جور کنه. یه قسمی خو نمیشه. الو تیمور؟
چی میگی؟
فکر میکنم در خانه خراب شده باشه.
خراب نشده. من قفل کردم. کلیش پیش ما است. خب؟
چی گفتی؟ تو چی کردی؟
همی که شنیدی. حق نداری پایت از خانه بیرون بانی.
یعنی تو من در خانه زندانی میکنی؟
نامش هر چی دوست داری بان. تنها نمیمانم برای بیرون. اگه لازم شد خودم همراهت میایم. خب؟
اما تیمور تو حق نداری این کارو بکنی.
گوشکو مریم، من حوصله قال مقال کردن همراه خودت ندارم. دیگه هم تمام شدی گپا. حتی مادرتم حق نداره بیای خانه ما.
چی؟
نه ما خانه کسی میریم نه کسی خانه ما میایه. هیچ کس. فهمیدی؟
الو گوش کن تیمور. الو قطع کرد. خدای باورم نمیشه. وای امروز جلسه حافظ خانی بود. از جای دیگه هم خو نمیشه بیرون برامد. اوه از دستی تیمور. بان من مادرم تلفن کنم براش بگیم که تیمور چی کارا میکنه. خو اوائل فکر میکردم که تیمور بر ترساندن من این کار میکنه و بعد از چند روز همه چیز فراموش میکنه. اما بعد دیدیم که نه، تیمور بسیار جدی است. او واقعا تصمیم گرفته بود که ارتباط مرا با همه چیز قطع کنه، مخصوصا جلسات ادبی.
مریم
بله
چی هست که میخونی؟
کرخو نیستی میبینی کتاب است.
بله کر نیستم میبینم کتاب است. بتو یک کرد بتو
چی میکنی دیوانا؟
بتو یک کرد
کلافو
بتو یک کرد گفتم. خب عارف شفایی این کتاب این بچه هنوز دست توست؟
من یادم کجا دیدم که کتابشو برش پس بتم؟
نشت نست که نمیفهمی گپارا
چی میکنی؟ این امانت هست. خاک سرم. تیمور دیوانه شدی؟
امانت هست امانت هست. دیگه نبینم در این خانه کتاب در دستت باشه. یعنی هر کتاب باشه اینمی قسمی که دیدی پارش میکنم.
تو دیوانه شدی ها؟ دیوانه شدی؟
نامش هر چی میخوای بان. اصلا من دیوانه شدیم ها.
فهمیدی؟ یعنی چی کارای دا؟ من رو در خانه زندانی کردی؟ کتابم نمیمونی که بخونم؟
دیگه هم حق نداری. فهمیدی؟ همیست که میبینی. از ای بابا زندگی ما اینم قسمیست. نه کتاب، نه تلویزیون، نه آدمیزاد. کل چیز خلاص شد مریم.
یعنی چی تیمور این کارا چی مانا میتاخه؟
معنا و مفهومش من نمیفهمم. گپ زیادم نزن. فهمیدی؟
چی از حق گپ زدنم ندارم ها؟
حتی بر نفس کشیدنتون باید از من اجازه میگیری. فهمیدی؟
بهتر است که با یک دکتر نشان بدی.
من خوب هستم، نیاز به دکتر ندارم.
نه اصلا لازم نیست، بهتر است مستقیم خودت ببرن دیوانه خانه بستریت کنن. فهمیدی؟ تو دیوانه هستی. آخ
گپ دانت بفهم و یعنی لط میخوری. خوبم لط میخوری. گپ بی خود زیاده هم در این خانه نداریم. هر زمان که لازم شد گپ بزنی. حالا هم دانت بسته کن. فهمیدی؟
فکر میکنی کی هستی که این قسمی با ما رفتار میکنی؟ ها؟
همی هستم که میبینی. تو مرا مجبور ساختی قسمی رفتار کنم. فهمیدی؟ زندگی و ما و خودت از این بابا چه قسمی استگ میکنی؟ جهنم تیار است. فهمیدی؟ او شد باشه که چی میکنی؟ چون من دیگه هیچ رحم و بخششی هم ندارم.
دیوانه روانی. روانی. ای اولین باری بود که تیمور مرا میزد. جلوه خودش گریه نکردم. نمیخواستم فکر کنه که خیلی رویم درد گرفته، اما حالم بسیار خراب شد. ای تیمور او آدم نبود که من مشناختم، بیخی یک آدم دیگه شده بود.
جلسه خوبی بود عارف جان.
زنده باشی.
تو خیلی اطلاعاتت زیاد است. میگم چرا مخالفت کردی با برگزاری دوره داستان نویسی ها؟
راستش باخر جان من احساس میکنم که هنوز زود است. آمادگی لازم برای شرکت به این دوره ندارم.
میگم که اگر دوره بانی من خودم اولین نفری هستم که شرکت میکنم. قول میدم.
هیچی گفت باخر جان، تو خود استاد هستی. من چیزی ندارم که بخوام باید یاد بتم.
یک شکست نفسی نکو عارف جان. در حال حاضر خودت بهترین منتقد هستی که من میشناسم.
نظر لطف است.
اوی آقا، اوی بیا کتابت بگیر. کتابت بگیر، چرا سعید میکنی؟
تو کی هستی؟
با تو چی غرض؟ بگی کتابت ها تو رو میگم.
کتاب عارف جان پاره شده که.
گوش کن چی میگم عارف. اگر دروبر زن خودم ببینمت، هر دوی تانه، هم تو هم ای،
ای دیوانه کی هست؟ دیوانه شده؟ میفهمی چی میگی؟
دانه تا بسته کو. ما با تو گپ نمیزنم.
باخر جان
رویم طرف توست؟
آرام باشه، خود کنترل کن، چیزی نیست.
متوجه شدی یا نه؟ چرا طرفم سعید میکنی؟
امیال مریم جان کجا هستن؟ حالشون خوب است؟
به تو ربط نداره زنه مرا حالش را پرسان میکنی؟ خوب است یا بد است؟ او شد باشه. یک دفعه دیگه زن من در این جلسات بیهوده و باطل ببینم، تو را میکشم. فهمیدی؟
میبخشین، ولی حضور همسرتان در این جلسات چی ربطی با من داره؟
ربطش را پس آن میفهمی آقا.
چی خبر است؟
چرا زور خودت هستی؟ چی قسم گپ میزنی تو؟
چرا زور میگی؟ تو چی قسم گپ میزنی؟
دانتا بستک و با تو چی؟
میفهمی با کی گپ میزنی تو امالی؟
دانتا بستک و گفتم، با تو چی غرض؟ دخالت میکنی ها؟ با تو چی؟
بسیار بیفرهنگ آدم هستی، بیادب و بیفرهنگ.
بیادب و بیفرهنگ. ده اینجا جلسه هم موندن فرنگی شده. دانه تا بسته کن.
باش که بیادر جان، مسئولیت حضور همسر شما در این گرد همایی ها به عهده من نیست.
راست میگه،
به عهده خودت هست. ما دروازه خانه رو سرش قفل کردیم، اما اگر به هر دلیلی، یعنی گفته باشم، به هر دلیلی از خانه برای و بیای اینجا، میکشمت، میکشمت، دور شد باشه. فهمیدی؟ از جان سیر شدی دعوت.
میگم چی گپ است عارف؟ تو با این دیوانه چه داستانی داری؟
چی بگم باخر جان، داستانش مفصل است.
یه آدمی خوبی معلوم نمیشد. داستانش هرچی که هست بهتر است دخالت نکنیم.
خب اینال برات نقل میکنم که داستانش چی هست و چی گپ خبر است.
تیمور همون قسم که گفته بود زندگی رو بر من جهنم جور کرد. حتی اولادایم هم افسردگی گرفته بودن. از دست مادرم هم کاری بر نمی اومد جز اینکه غصه بخورم.
چی عجب کامدی؟
چی است؟ چی میخوای خودت؟
تو بیخی ادب و تربیه رو اصول موندی. سلامم یاد نداری؟ کلانتر تا سلام کنی؟
خیاله، سلام. حال چی گپ شده؟ چرا دانه دروازه خانه ما شیشتی؟
آمدم که دخترم رو ببینم. دروازه خانه رو قلب کردی. منتظر شدم بیایی و دروازه رو باز کنی نی؟
دخترم
زندانی کردی؟
من دروازه رو سر کس دیگه باز نمی کنم. بهتر است بری. یه همه وقت هم بی جهت اینجا شیشتی. بخی برو دیگه.
یعنی چی گپت؟ نمی فهمم.
یعنی همی که شنیدی، خوش آمدی، برو خانه خودت.
خب، گپت زدی. ما میخواییم دخترم رو ببینم. چطور میشاله؟
گوش کن، دختر تو زنم است.
باشه، دخترم هم است.
من نمیمانم زنم از خانه برای، نمیمانم کس خانه من درای.
آها،
بله.
چی است؟
خانه دلم.
بس، فکر کردی که من کسو کار ندارم که تو کلمه رفتار میکنی و ظلم میکنی سر دخترم؟
خاله گپ من رو با این گپای الهی نگیر، برو خانه دیگه، پناهید به خدا.
با بیادرش میگم، باور کو که میگم، چون پدر نداره آزارش میتیه.
به هر کسی که دل ترس بگو، دستت خلاص، برو دیگه.
سر ترس میکنم، بفهم دخترم اسیر خودت کردی فامیدی، او اسیر تو نیست، زندانی تو نیست.
عرض کو زنم است، خوش ندارم برای بیرون، قانونم با من است، برو.
آها، خدا لعنتت کنه کدی قانونت یعنی.
برو دیگه گفتم، هر چقدر دلت از نفرین کو، هیچ تاثیرم سر من نداره.
خیر نتا
برو اون طرف، میخوایم درم داخل خانه. از همون روز اولم با شما قسمی باید رفتار میکردم.
بس کن، یک از اول خیلی با ادب و با تربیه بودی. میرم، اما کد پلیس پس میایم، فهمیدی؟
با هر کس که دلت هست پس
میایم، خوبم میایم.
برو ببینم.
دوستان عزیز شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد افغانستان. و وضعیت شیعیان در آینده نظام سیاسی افغانستان. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خب معمولا نشست هفتگی برگزار میکنه و در این نشست هفتگی که با خبرنگاران هست، معمولا آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی خصوصا به سوالات خبرنگاران در این حوزه پاسخ میده و در ارتباط گفتگو میکنه و آخرین مواضع جمهوری اسلامی ایران را در حوزه سیاست خارجی در حوزه های مختلف بیان میکنه. طبیعتاً با توجه به تحولات افغانستان و شرایطی که افغانستان داره، یکی از ثابت ترین سوال ها عموماً در حوزه افغانستان هست و سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه افغانستان و اقداماتی که انجام میشه، اقداماتی که باید انجام شود. خب از اون طرف سفر آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را هم داشتیم. آقای سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین ارتباط هم صحبت کرد و چنین گفت:
نماینده ویژه ما به افغانستان در راستای گفتگوهای ما با همه طرف‌های افغانستانی و به شمول هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان و طالبان بوده. ما شرایط امروز افغانستان رو شرایط خطیری میدونیم، از حیث اینکه زمستان آغاز شده، از حیث اینکه مردم افغانستان در فشارهای شدید اقتصادی قرار دارن و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور برادر افغانستان نمیتونه نسبت به وضعیت مردم افغانستان و بیجا شدگان و اونهایی که دچار محرومیت هایی شدن در این روزهای سخت بی تفاوت باشه. لذا ما در همه این روزها و ماها تلاش کردیم به رغم همه سختی ها گذرگاه هامون رو باز نگه داریم، مراودات صورت بگیره. البته اینها احتیاج به سری تنظیماتی داره و تنظیماتی داشته که سفر آقای کاظمی قمی هم به افغانستان در خصوص همین تنظیمات ضروری برای ادامه این مراودات در سطوح مختلف مردمی بوده. ما در کنار مردم افغانستان همچنان خواهیم موند، اما همونطور که در سفر آقای کاظمی قمی به افغانستان هم گفته شد به صراحت، هیئت حاکمی سرپرستی افغانستان مسئولیت مستقیمی نسبت به حفظ امنیت در مرزهای جغرافیایی افغانستان رو دارن. متاسفانه ناامنی ها و برخی گروه های تروریستی در حال جمع آوری نیرو هستند، اقدامات تروریستی رو دارن سر و سامان میدن. به ویژه داعش تهدید بسیار جدی برای آینده افغانستان و برای آینده منطقه است. ما به همکاری های نزدیکمون ادامه میدیم که بتونیم انشاءالله برای آینده افغانستان روزهای بهتری رو داشته باشیم. بفهم.
بخشی از صحبت‌های سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را شنیدید در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره سفر آقای کاظمی قمی نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان. قاری حافظ ذاکرالله از مقامات طالبان گفت که نهادی با عنوان کمیسیون بررسی حقوق شیعیان بعد دستور رهبران طالبان ایجاد شده و در مورد جایگاه سیاسی و حقوق شهروندی شیعیان در افغانستان تصمیم میگیره. ذاکرالله در گفتگو با ایندیپندنت گفت که کار روی ایجاد کمیسیون بررسی حقوق شیعیان نهایی شده و به زودی ساختار و فعالیت‌های این نهاد توسط رهبران طالبان به گونه رسمی اعلام میشه. به گفته قاری حافظ ذاکرالله، او به عنوان رئیس این کمیسیون تعیین شده و کمیسیون مذکور موظف است در مورد جایگاه شیعیان در ساختار دولت طالبان و حقوق قانونی اونا فعالیت کنه. ذاکرالله گفت که از یک ماه پیش بعد این سو گفتگوهایی را با متنفذان و نمایندگان شیعه افغانستان آغاز کردیم و تلاش کردیم همه اونا با طالبان بیعت کنن و سپس در مورد جایگاه اونا در دولت تصمیم بگیریم. رئیس کمیسیون بررسی حقوق شیعیان در دولت طالبان از ارائه جزئیات بیشتر در مورد طرح و راهکار طالبان برای تعیین حقوق شیعیان خودداری کرد و گفت به زودی جزئیاتش از سوی رهبران طالبان با مردم در میان گذاشته می شود. در همین حال سران حزب حرکت اسلامی که در روزهای اخیر با نمایندگی از شیعیان افغانستان با مقامات طالبان ملاقات می کنند نسبت به تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان توسط طالبان ابراز امیدواری کردند. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی، مشاور سابق رئیس جمهور سابق افغانستان آقای حامد کرزی. آقای دکتر درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان و یا مثلا شنوندگان برنامه خوبشون، سلام عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. انشالله با شما در ارتباط با وضعیت شیعیان در آینده نظام سیاسی افغانستان صحبت خواهیم کرد. اما از شما خواهش میکنم دکتر که پشت خط ارتباطی ما باشید. ما در واقع همکارای ما گفتگویی با محمد علی جاوید رئیس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان انجام داده و همینطور صحبت هایی داریم از آقای جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان. اینا را تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنیم، شما هم بشنوید. انشالله باز ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر، صحبت های شما را هم خواهیم شنید. سپاسگزاریم از شما ای دکتر. خب همینطور که عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده، سران حزب حرکت اسلامی که در روزهای اخیر به نمایندگی از شیعیان افغانستان با مقامات طالبان ملاقات میکنند، نسبت به تشکیل کمیسیون بررسی حقوق شیعیان توسط طالبان ابراز امیدواری کردند. همکارم شجاعی گفتگوی انجام داده با محمد علی جاوید رئیس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان در مورد مذاکرات صورت گرفته میان برخی از نمایندگان شیعه با گروه طالبان که دعوت میکنه. میگفته گروه بشنوید.
البته شما میدانید که بعد از روی کار آمدن طالبان و همچنین بعد از تشکیل حکومت عبوری یا موقت، اینها چهره ای از شیعیان نه در کابینه دیده شد و نه در پایین‌تر از او و نه در ولایات. این موجب شد که مردم شیعه یاد به تشویش شوند و طی گردهمایی ها، دیدارها، ملاقات ها همه تشویش خود برای مسئولین طالبان اعلان بکنند و از طرف دیگه هم که دنیا روی طالبان فشار آورده که یک حکومت همه شمول از تمام اقوام افغانستان، اگر چون ها روی مذهب و تکیه ندارن، ولی طبعا مسئله اقوام که آمد، اقوام هزاره یا شیعه افغانستان هم یکی از اقلیت های بزرگ است در اینجا، فشار خارجی هم روی طالبان وجود داره و فشار داخلی هم. از جمله چند صحبتی که بنده با اینها داشتم، بعضی هایشان منزل آمدن و در یک مورد نرفتم پیش معاون سیاسی نخست وزیر طالبان مولوی عبدالکبیر. در تمام ملاقات های خود من همی تشویش مطرح کردم و به اینا هم گفتم که کار به نفع خود شماست، شما اگر بخواین حکومت بکنید حمایت همه اقوام باید داشته باشید، همه کتله ها را باید حمایت داشته باشید و مردم شیعه افغانستان کم نیستند و اینا سر ناسازگاری باید حکومتی ندارن، با شما همکاری میکنن ولی همکاری مفت نه، شما حقوق زینا را بگیرید و برای زینا مواقف تعیین کنید و در کابینه جا بدید و مسائل دیگه. این دو فشار، یعنی فشار خارجی و فشار داخلی، موجب شده که طالبان، البته تعدادی هم رفته بودن پیش رئیس استخبارات طالبان، 30 نفر به شمول آقای اکبری و به شمول آقای هادی و تعدادی رفته بودن، پیشنهادهایی را ترتیب داده بودن به رئیس استخبارات طالبان و نام وسیق به او تسلیم کرده بودن. باز اونا در نظر گرفتن که یک کمیسیون تشکیل بدن که در رأس از کمیسیون یکی از خود طالبان باشه به نام حافظ، قاری حافظ ذاکرالله، و اعضای کمیسیون بیشتر از مردم تشیع هستن تا اونا بررسی کنن حقوق شیعیان در افغانستان. و دیروز همی قاری حافظ ذاکرالله اینجا پیشی ما آمده بود و من هم همون تشویش ها را مطرح کردم و او یک وعده های چیزای خوبی را صحبت کرد، گفت که تا من یک و نیم ماه را دو ماه تغییرات در کابینه به وجود می آید، از برادران هر تشویش هم در کابینه و هم در سراسر مسئولیت های دولتی اونا حضور پیدا می کنند. دیگه فقط همینطور حرف گفت، حالا من نمی دانم که تا چهت این گفت زینا با واقعیت می رسه یا نمی رسه، برای من چیزی گفته نمی کنم. و با موازات یکی هم یک کمیسیون دیگه هم از طرف اداره 0490 استخبارات طالبان اونم تشکیل شده، اون باز تعداد بیشتر از شیعیان هستند، اونا هم دیروز پیش ما آمده بودند، نظرات ما را گرفتند اونا هم تقاضاهایی را مطرح کردن که تحویل بدن به امرئیس استخبارات طالبان و او باز طبعا او مسائل حیات رهبری طالبان مطرح خواهند کرد. فیدن یک دو تا کمیسیون در این مورد کار میکنه و هر دو هم از طرف استخبارات وظیفه داره، یکی در رأس شمید قاری ذاکرالله است و یکیش هم همون فردی برجسته اش آقای سید هاشم جوادی بلخابی است که تعداد از علما و روحانیت اینا از در هر دو کمیسیون فعال هستن. در کدامش پیش قدم است در بین طالبان دیگه او را من نمیتونم تعیین بکنم، اما طبعا این کمیسیونی که قاری حافظ ذاکرالله است از خود طالبان است اعتماد داره که حرفای اینا بیشتر مورد تایید طالبان قرار بگیره.
همطور که شما هم اشاره فرمودید با توجه به اینکه شیعیان گروه بزرگی از جمعیت افغانستان را تشکیل میتن، آیا تشکیل چنین کمیسیونی به این معنی نیست که طالبا شیعیان را همچون اقلیتی کوچک مثل اقلیت‌های دینی میبینند و به دنبال محدود کردن فعالیت‌های شیعیان هستند؟
من بعید میدانم، کار بعید میدانم، چون خود طالبان واقعا هم رئیس مبارزه با تروریسم طالبان هم پریروز آمده بود منظر ما. من این مسئله را مطرح کردم که 20% مردم افغانستان شیعیان تشکیل میده و خود از او گفت که طبق برآورد ما 21% از مردم شیعیان خود اونا ایرا قبول دارن و به همین جهت هم برای تار کمیسیون تشکیل دادن. برای اقلیت‌های دیگه هم مثل مثلا گجور و براهوی و پرپز و قومیت‌های کوچک دیگه اینا خودم کمیسیون چیزی تشکیل نکردن.
استاد بفهمید که در چه شرایطی چون این کمیسیونی میتونه به حال شیعان افغانستان مفید باشه؟
خب طبعا این کمیسیون کدام قدرت اجرایی نداره که خودشان اجرا کنن. وظیفه زینب دادن تل هست و همچنین قیدگیری و وارد کردن فشار روی مسئولین طالبان که فشار اجتماعی و تبلیغاتی و اخلاقی وارد بکنن. به اعتماد زیاد که طالبان نتانند که این جمعیت عظیم از مردم نادیده بگیرن، اعتماد زیاد است که در آینده که اینا باز تغییراتی در حکومت خود بیارن و با تا یک حد ممکن است در حد سابق نباشه، ولی تا یک حد برای مردم یعنی تشیع هم در کابینه و هم در جاهای دیگه اینا امتیاز.
خب گفتگوی بود از همکارم غلامرضا شجاعی با محمد علی جاوید رئیس حزب حرکت اسلامی آزاد افغانستان در مورد مذاکرات صورت گرفته میان برخی از نمایندگان شیعه با گروه طالبان که همون بحث کمیسیون بررسی حقوق شیعیان در واقع خیلی مطرح بود در این گفتگو. شما عزیزان شنونده میدونید که چند روز پیش هم یک گرد همایی از هزارها شیعیان در کابل در حمایت از حکومت طالبان برگزار شد. جعفر مهدوی دبیرکل حزب ملت افغانستان و برگزار کننده این گرد همایی گفت که دولت قبلی بر ریاست جمهوری اشرف غنی تاریکترین نقطه در تاریخ افغانستان بود.
بدون شک دوران حاکمیت آقای غنی یکی از تاریکترین دوران تاریخ سیاسی افغانستان بود. در دوران این حاکمیت، اگر اسمش را البته ما با اغماز حاکمیت بگذاریم، افغانستان استقلالی نداشت. تمام مقدرات سیاسی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی سرزمین و کشور ما توسط سفارتخانه‌های خارجی رهبری و مدیریت می‌شد و کسانی که در جایگاه رهبری این کشور نشسته بودند در حکم مأموران و مزدوران این سفارتخانه ها عمل بکردن. فساد، اختلاس، دزدی، خالی کردن خزانه کشور، ترویج سیستماتیک فساد اخلاقی از سوی حلقات فاسد ارگ ریاست جمهوری، استبداد، سرکوب خونین حرکت های عدالت طلبانه در رأس جنبش عدالت خواه روشنایی که 500 نفر شهید و زخمی را ما در یک انفجار از دست دادیم، ترور علمای دین، شخصیت های مصلح و صلح طلب، تبعیض سیستماتیک، حذف سیاسی و حذف اجتماعی و فرهنگی اقوام افغانستان، تداوم حاکمیت نامشروع از طریق دامن زدن به نفاق قومی و در نهایت نابود کردن شیرازه های اعتماد ملی در افغانستان تنها دستاوردهایی بوده که از این حکومت فاسد و از این دوران تاریک برای مردم افغانستان باقی ماند. حاکمیت آقای غنی نه به لحاظ قانون اساسی و نه به لحاظ حمایت های مردمی عملا فاقد مشروعیت بود. حکومت وحدت ملی با حضور آقای جانکری مشروعیت گرفت. حکومت اخیر با شرکت آقای خلیلزاد در مراسم فرمایشی تحلیف آقای غنی.
خب این هم صحبت های جعفر مهدوی بود، دبیر کل حزب ملت افغانستان، که البته بیشتر در ارتباط با دوران ریاست جمهوری آقای اشرف غنی صحبت شد. و خب آقای مهدوی در همین نشست، همینطور که من عرض کردم، از طالبان حمایت کردند و برگزار کننده این گرد همایی در کابل در حمایت از حکومت طالبان آقای جعفر مهدوی بودند. خب همچنان جناب آقای دکتر عصمت اللهی پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر، ما مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از صبر و حوصله شما. سوال این آقای دکتر که بحث کمیسیون بررسی حقوق شیعیان مطرح هست و واکنش های مختلفی هم طبیعتا به دنبال خودش داشته، از اظهار امیدواری هایی که میشه تا اظهار نگرانی هایی که خود این کمیسیون میتونه زمینه ای باشه و مقدمه ای باشه برای محدود کردن حقوق شیعیان در جامعه افغانستان، سوال من ایسای دکتر که سیاست شیعیان در حال حاضر در قبال طالبان چطور باید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و بین حسین و خیر و ناصر نامویم. بسیار تشکر از تماس شما و از اینکه ما را در این برنامه شریک ساختین. برنامه نکاز برنامه خوبی است.
لطف داره.
نشست هایی که در این روزهای اخیر با طالبان صورت میگیرند، چی به صورت انفرادی و چی به صورت گروهی، اینا بسیار شتاب زدگی رو نشان میتن.
بله.
و این نشستان با از آدرس متاسفانه که از آدرس حقوق شیعیان صحبت میشن.
بله.
اینا افراد هستن، اینا بر اساس منافع فردی و شخصی خود تلاش ها رو دارن.
بله.
و بیتر از اینا بگن که ما از آدرس حزب خود صحبت میکنیم، از آدرس جناح و گروه خود صحبت میکنیم، نگویند که ما از آدرس شیعیان صحبت میکنیم. بحث حقوق شیعیان، حقوق مذهبی شیعیان چرا برجسته میشه در این شرایط؟ من فکر میکنم برجسته کردن حقوق شیعیان در این شرایطی که هنوز دولت طالبان اون ثبات لازم را نداره، هنوز حاکمیت طالبان از سوی کشورهایی که حتی حامیشان بوده بر رسمیت شناخته نشده، این برجسته کردن حقوق شیعیان که باز طالبان بگن که ما کمیسیون بررسی حقوق شیعیان تشکیل
میدیم.
دولت های نو تشکیل همیشه به فکر این است که مشروعیت خود از مردم بگیره، نه اینکه برای مردم مشروعیت بدن.
بله.
یا خلاف اصول عمل میکنن و کسایی که مطالبه میکنن حقوق شیعیان این الفبای مسائل سیاسی در دنیای امروز نمیدانن. دولت ها به طور عموم هر حاکمیتی اولین اقدامش این است که مشروعیت خود را از مردم بگیرن.
بله.
این که برای مردم مشروعیت بده یا حقوق دین کنه یا شیعیان یک واقعیت است، یک حقیقت است در اوضاع تاریخ، در فرهنگ افغانستان و انکار ناپذیر.
بله.
نمیشه نادیده گرفت.
آقای دکتر،
شیعیان در حال حاضر
من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، صحبت شما رو قطع کردم. من یک سوال مطرح بکنم که تکلیفش روشن شه و بعد ادامه صحبت شما رو بشنویم. این که به هر حال گروه های مختلف شما اشاره کردین که دارن با طالبان صحبت میکنن و خودشان را نماینده افغانستان هم معرفی میکنن و شما تاکید کردید که اینا خب از آدرس خودشان مذاکره بکنن، چرا از آدرس عموم شیعیان مذاکره میکنن؟ سوال اینه که واقعا چه اتفاقی باید بیفته آی دکتر؟ بالاخره یک جمعی باید با طالبان صحبت بکنن در ارتباط با وضعیت شیعه در داخل افغانستان. این جمع کیا باشه؟ با چه سازکاری، با چه شرایطی باید برن با طالبان صحبت بکنن؟
اون سازکارش بسیار حرف متین است، معقول است که باید یک اجماع ملی در سطح، اگر ضرورت باشد در سطح جامعه شکل بگیرم، مسائل مطابق با واقعیت و عینی و ذهنی جامعه او را در زمانش مطرح بکند. همین الان فعلا طالبان خودش برای اثبات خودشان هنوز دچار مشکل شدن.
بله.
این حرکات بسیار شتاب زده است.
بله.
شیعیان در آن حاضر از اون چی که خواست مشروعشان است، حقوق شهروندی برای همه اقوام شیعیان میخواین، نه برای خود تنها برای شیعه.
بله.
یا مثلا عدالت اجتماعی را برای کل اقوام و کل ملت افغانستان میخواین، شایسته سالاری میخواین و جلوگیری از تبعیضات ناروا. این خواستات در حال حاضر، اما در مطالبات که در قدرت سهم شدن در قدرت اینا، ما این تجربه رو داشتیم، تجربه این غالبا ناکامی بودن. به هر حال این ما طرف دهنی الان فعلا که ما با شما صحبت میکنم، میخوایم توجه بکنیم اینایی که با طالبان صحبت میکنن. همین الان آمریکایی‌ها که حامی طالبان بودن، 18 پس از 18 عدد دور مذاکرات با طالبان، آمریکایی ها حکومت و دولت را بر طالبان تحویل دادن. همین الان در زمین فعلا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم، دو تا نشست در قطر و در دبی در جریان است. یک نشست با در همسویی با طالبان که هیئت آمریکایی صحبت میکنن، یک نشست دیگر هم با سرپرستی زلمه خلیزاد است که مخالفین طالبان را در امارات دعوت کردن.
بله.
بنابراین این بازی ها هنوز ادامه داره، این شیطنت های آمریکا هنوز ادامه داره.
بله.
بنابراین در این زمان بحث قومی و بحث مذهبی را مطرح کردن به صلاح نیست.
بله.
چرا این برجسته میشه؟ چرا این رسانه بس همین مسئله حتما مشکل جامعه تشیع نداره؟ تاجیک ها هنوز مشکل داره با دولت طالبان، خواسته های دارن و حرف های دارن، ازبک ها، حتی پشتون های دیگه. برای این مبادا ما در این شرایط شتاب زده عمل بکنیم.
بله.
و اگر ضرورتی بود، شیعیان علمایی دارن، اکابر دارن و احزاب مختلف است. یک حزب مثلا در میان حرکت اسلامی چند تا حزب و در میان حزب وحدت چند تا حزب، هر کنم نمیتونند به عنوان نماینده تشیع صحبت کنند. ها، حقشان است به عنوان فردی برن صحبت کنند با طالبان، خوبه، باز مذاکره باز باشن، میتونن از آدرس حزب خود و گروه خود و جنای خود صحبت کنند.
بله.
اما از آدرس یک مردمی که تاریخی بسیار درخشان دارند.
بله.
و عظمت دارند و در جهاد سهم قابل ملاحظه داشتند، ایره لوس کردن و ایره معامله کردن به صلاح نیست.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر، از شما دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت بکنیم. در دقایق پایانی برنامه انعکاس هستیم. بسیار سپاسگزاریم آقای دکتر، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با جناب دکتر عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان و کمیسیون بررسی حقوق شیعیان و مذاکراتی که داره صورت میگیره. شیر محمد عباس استانکزای، معاون وزیر امور خارجه طالبان، در نشستی در جمعی از کارمندان وزارت خارجه گفت با مقامهای حکومت پیشین در تماس هست و از اونا خواسته که به کشور برگردند. استانکزای همچنین با تلاش های این گروه برای ترغیب غربی ها برای بازگشت دیپلمات های خارجی به افغانستان اشاره کرد و در رابطه با نفوذ آمریکا بر کشورهای اروپایی گفت:
در دوها ما ده ها از این کشورهای اروپایی را که شان ملاقات می داشتم، ده هفته یعنی دو دفعه سه مرتبه با ما می دید. اونا همی صحبت می کردن که اگر رابط شما با آمریکا جور شما هیچ مشکلی نداریم. اگر امروز آمریکا سفارت خود در افغانستان خلاص بکنه، در ظرف نیم ساعت کلی اروپا در افغانستان میاد، هیچ مشکلی نیست. ما
برای کوشش هم میکنیم، کوشش کردیم و انشاءالله امید از ایران داریم و امید ما به خاطر دارم که ما مستقیما دی مذاکرات و با اینا بودیم و از اخلاق و رویه از اینا در مجالس معلوم میشه که انشاءالله با زودترین فرصت خواهد آمدم.
خب این صحبت های شیر محمد عباس استانک زعی بود، معاون وزیر امور خارجه طالبان در نشسته در جمعی از کارمندان وزارت امور خارجه. ای اظهارات در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را در پی داشت. بسیاری این گفته‌های معاون وزارت خارجه طالبان را مغایر با شعار این گروه برای جنگشان در دو دهه اخیر علیه خارجی‌ها و حکومت سابق خواندند. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب می‌دونید که شعار